کی رو دارم انتخاب میکنم، چقدر ایشون برای خودش، برای سلامت جسم و روان خودش ارزش قائله که حالا بخواد اصلا بعدها برای سلامت زندگی ما ارزش قائل باشه. باید حتما این مسئله رو در نظر بگیرن که یک، آراستگی بعد از ازدواج، چه قبل از ازدواج هم مهمه ولی بعد از ازدواج همسر من این حق رو داره که من رو آراسته ببینه. خیلی ها هستن برعکس، توی خونه هر جوری که دوست دارن میچرخن، بعد میخوان برن بیرون اون آراستگی رو فقط تو فضای بیرون دارن و اینا مشکل ساز میشه. من کسی که دارم باش زندگی میکنم، کسی که دارم باش زمان میذارم، باید از سر و وضع من، اونم تو این سن و سال، اوج جوونی، خب این بی‌حوصلگی به نظر من ریشه در حال روحی ایشون داره.
حالا اتفاقا خوش شدی در مورد این آراستگی بیش از حد، یعنی بیش از حد به خود رسیدن صحبت کردین، چون اتفاقا یک دوست دیگه مشکل از این بابت داره و میگه که خانومم بیخبر ماشین رو برمی‌داره و میره و شبم دیر وقت میاد خونه و با تنها چیزی که من و خانواده‌ام هم مخالف هستیم همین بیش از حد به خود رسیدن هست، ولی وقتی هم ازش توضیح میخوام توضیح خیلی خاصی نمیگه و میگه به تو خیلی ربطی نداره این موضوع. واقعا چیه قصه اینجور زوجها که با هم زندگی میکنن ولی هنوز نمیدونن که چه چیزی حق طرف مقابل هست که بدونه و چه چیزی حقش نیست؟ خیلی از مواقع ما از حق و حقوق زن و شوهری و زوج بودن هم و زوجیت هم اطلاع نداریم. واقعا چیه قصه؟
این نیاز به امنیت رو از همسر من میگیره. اگر من با یک در واقع پوششی ظاهری توی جامعه ظاهر بشم که ایشون اصلا نمیپسنده و ساعتهای طولانی هم بگم بیرون بودم و ایشون ندونه کجام، خیلی نخوام در واقع بازخواست بشم، خیلی نخوام جوابی پس بدم، کنترلگری زیاد همونطور که مشکل ساز میشه توی ازدواج، آزادی زیاد هم بعد از ازدواج مشکل ساز میشه. یعنی من رفتم توی یه رابطه ای که من دیگه من نیستم، ما هستیم، یک طرف رابطه فرد دیگه است، پوششم رو خودم تعیین میکنم ولی با توجه به اینکه معیارهای اون هم زیر سوال نره.
یه استانداردهایی بالاخره هر کدوم برای آزادی ها باید در نظر داشته باشیم.
خط قرمزهای اون هم زیر سوال نره. نه اونقدر کنترلگری زیاد، نه اینقدر آزادی که اون نیاز به آزادی که گفتیم شاید توی اینها خیلی زیاده و خیلی زوجها رو میبینیم اینقدر نیاز به آزادی توشون زیاده که سالهاست ازدواج کردن، حتی توی خونه های جدا دارن زندگی میکنن چون نمیخوان زیر بار مسئولیت اون صمیمیت و تعهد بدن. شما زمانی که با کسی میری توی فاز صمیمیت از آزادی و اختیارت کمی کم میشه. اگه نتونی این رو بپذیری اون بلوغ لازم برای ازدواج رو نداری.
یه پیام دیگه هست، خیلی تفلی معلومه که واقعا مستعصل شده ولی من خلاصه پیامشون رو میخونم. گفته که من خودم فرهنگی هم تا همین یه سال پیش هم چیز خانم من فرهنگیه و تا همین یه سال پیشم حقوقش رو میگرفت. برای اون اول ماهش مبلغی رو از برای خودش برمی‌داشت و بقیه رو به من میسپرد و میگفت که تو مدیریت خونه رو به عهده بگیر. ولی متاسفانه الان حدوداً یک سالی هست که مرتب داره اعتراض میکنه که ما چی نداریم چی داریم و خلاصه بعد از این مدت من تمام حقوق رو دوباره دست خودش دادم، اما الان حس خوبی ندارم، هم احساس میکنم که اون مدیریت رو از دست دادم و هم از طرف دیگه قرض بالا آورده و احساس میکنم همه چیز زندگیمون داره به هم میریزه. اگه بخوام دوباره مسئولیت رو قبول کنم میترسم و میخوام که در واقع روز به روز حالمون بدتر نشه. واقعا چیکار باید بکنم؟
ببین، قدرت توی زندگی زناشویی باید یک همخونی با هم داشته باشه. اگر من سالهای سال تمام خرج و دخل خونه رو تصرف میکردم و در اختیار میگرفتم، یهو بعد چند سال شاید توی مسائل دیگه این قدرت رو از همسر میگرفتم. یعنی بحث خرج فقط نیست، تو خیلی تصمیمات طرف میگه خرج رو کنترلش یا مدیریتش با همسرمه، ولی یه سری تصمیمات مثل آموزش بچه‌ها، مثل مسافرت‌ها، مثل خیلی چیزهای دیگه با منه. این توازن برقراره، ولی وقتی توازن برقرار نباشه، تمام مسائل مالی به عهده یکی باشه، اون احساس قدرت از اون همسر گرفته میشه و احساس میکنه من نادیده گرفته شدم.
یعنی منم دارم میرم سر فقط آقایون احساس قدرت نیاز داشته باشه، نیاز قدرت
نیاز بیسیک و اساسی تو همه انسان هاست. حالا برای هر کسی یه جور نشون میده. این خانم شاید احتمالا دچار این سرخوردگی شده بوده که خب من سالها میرفتم سر کار ولی کنترل مدیریت مالی در واقع هم حقوق خودم هم دست خودم نبوده و الان داره شاید اون خشم فرو خورده از این قضیه رو نشون میده که دیگه کنترل و در واقع مدیریتی به این آقا نمیده. به نظرم این نیازشون رو احترام بذارن و باهاشون صحبت کنن، نه اینکه کارش رو زیر سوال ببره که این یک سالی که تو مدیریت این مسئله رو به عهده گرفتی، ما قرض بالا آوردی، ما دیدی نتونستی. با این جمله ها نه، به نیاز ایشون هم احترام بذارن. اگر هر هزینه این وسط هست، یه بخشیشو خانم متقبل بشه، یه بخش آقا، یا هزینه ها رو یکی متقبل بشه، مسئولیت ها رو یکی.
درست.
همه رو من بخوام به عهده بگیرم، هم زیر در واقع بار مسئولیت خودم شونه خالی میکنم، هم اتفاقی بیفته توی این وسط، تمام نگاه ها و انتقاد ها به سمت من.
بله، و در این حالم حالا چون طرف داره بالاخره کار میکنه و یه حقوقی رو داره وارد بله. خانواده میکنه، باید اون احترامش هم حفظ بشه و ببینه که قدردان اون زحمت به قول معروف هستن. زمان ما رو به پایانه، فقط یه تلفن میخوایم پخش کنیم. من اجازه بدیم من یه پیامک بخونم. حالا این همه حرف زدیم، از تلخی ها گفتیم، بالاخره اینا رو میگیم که انشالله به شیرینی برسیم. آقای اصغر کریمی از ملایر گفته که امروز 10 مهر 11 سالگرد ازدواج من و خانومم زهرا خانومه که خدا رو شکر میکنیم در کنار دو دختر دست گلمون، نرگس خانوم 6 ساله و نرجس خانوم 9 ماهه، کاملا احساس خوشبختی میکنیم.
خدا رو شکر، خیلی از این بابت برای همه عزیزان هموطن ما باشه.
الهی آمین. خیلی از شما متشکرم. ممنونم خانم دکتر قفاری که در این برنامه در کنار ما بودین. خیلی از شما پیام دادین یا تلفن دادین برای ارتباط با خانم دکتر قفاری. بعد از برنامه به یه سری از تلفن ها و پیام های شما قطعا جواب میده، اما در فضای مجازی هم شما میتونید خانم دکتر حسی قفاری رو پیگیری بکنید و خیلی خصوصی تر موضوعاتتون رو با ایشون در میون بذارید. ببخشید من این رو هم اعلام کردم برای اینکه هم در اینجا و هم در فضای مجازی
فرق نمیکنه، قصد ما کمک کردن به عزیزانمونه. امیدوارم که تونسته باشم این یک ساعت مطالب خوبی رو باهاشون در میون گذاشته باشم، استفاده کرده.
خیلی متشکرم. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، به امید همراهی دوباره با شما. متشکرم که در کنار ما بودین. مشتبه حسنی تهیه کننده برنامه، مهدی گودرزی صدا بردارمون، فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات. آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که در دایره زندگیتون لحظه های بسیار خوبی رو سپری کنید. مراقب خودتون خیلی باشید. هفته آینده به شرط بقا باز میایم حرف میزنیم راجع به مسائل خانواده. تا به امید خدا در کنار هم هممون در دایره زندگی به آرامش و خوشبختی برسیم. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، دایره. خداحافظ.
ماسک باید اجباری بشه
اگه توی فضای بسته، جاهایی که میبینن تعداد افرادی که به اصطلاح اونجا تردد دارن زیاد هستش، گردش هوا هم خوب نیست، استفاده از ماسک اجباری بشه خیلی بهتر.
کی باید ماسک بزنیم بنداز؟
زمانی که کرونا هست. اصلا باید آمادگی داشته باشیم که خدا نگیده اگه ادامه داشت دوباره بزنیم.
من یه ماسک بهتون بدم؟ آره، یه ماسک میشه برداریم؟ ازتون خواهش می‌کنم ماسک بزنید.
خوبه که همه بزنن که شیوع پیدا نکنه. من که با شما صحبت می‌کنم، اگه ماسک نداشته باشم یا از طریق صحبت و نفس کشیدن من به شما منتقل میشه.
حالا مردم اول خوب رعایت می‌کردن، ولی حالا تا مدت زمان که می‌گذره دیگه کمتر شده رعایت مردم. خیلی‌ها بی‌خیال شدن، خیلی‌ها دیگه مثلا عادی شد قضیه واسه من.
یه عده اصلا رعایت نمی‌کنن. براشون خیلی عادیه، میگم اصلا مهم نیست.
رایبت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقت میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن.
خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه.
من دوست دارم اینجا بهشت ماست، هر زنده عاشقت مثل فرشته هاست، سبز و سپید و سرخ در پرچم سرنگ، جاری زندگی در قلب این سرنگ، گلهای دامنت یا شادی و غمت، من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من، ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
که میبینمت دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم، سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم، پشت سرت هرچی بگم یه دنیا دشمنم بشم، یکم دروغ بگی به من، دوست دارم، حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم، من فداشم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم، حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم، من فداشم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. میخواد به پای تو پیرشم، به پات بمونم تا زمین گیرشم، به قلب تو همیشه زنجیرشم، محال از دست تو دلگیرشم، دلم میخواد به پای تو پیرشم، به پات بمونم تا زمین گیرشم، به قلب تو همیشه زنجیرشم، محال از دست تو دلگیرشم، حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم، من فداشم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
پاییز آمده است، دست در دست شعر، دست در دست برگ‌های زرد، پاییز آمده است، پاییز زیبا و رنگارنگ آمده است. قدر این پاییز قشنگ رو بدونیم و از لحظه لحظه زندگیمون بهترین استفاده ها رو ببریم. ساعت 13:14 و 16 ثانیه است. از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان این برنامه طبیعی نیست.
طبیعی غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. حیاهوی زندگی ماشینی امروزی بسیاری از مفاهیم رو از یاد انسان برده. انسان این نکته رو از یاد برده که او تار زندگی رو نمیزنه، بلکه خود نیز تنها رشته ای از تارهای زندگیه. عدم توجه به این موضوع طی دهه ها حکمرانی ظالمانه انسان بر کره زمین رو افزایش داده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن داشته های طبیعی ارزشمند و حیات وحش رو رقم زده. شکار و صید بی‌رویه، احداث کارخانه ها، راهسازی، استخراج معادن، کشاورزی، دامپروری، خشکسالی، کمبود امکانات، تغییرات اقلیمی از جمله تهدیدهایی که به خاطر کارکردهای اشتباه بشر و در پاره مواقع خودخواهی او نبض طبیعت را کند کرده.
حیات وحش این روزا حال خوشی نداره، چرا که زیستگاهاشو داره به ما انسانها واگذار میکنه.
یکی از مهمترین عوامل تخریب زیستگاه هاست که توسط بشر به انواع مختلف و اشکال مختلف اتفاق میفته و باعث میشه که هر روز عرصه زندگی بر حیات وحش تنگتر بشه.
تجزیه زیستگاه در اثر معدنکاری، جاده کشی و توسعه سکونتگاه انسانی یکی از نشانه های عدم سلامت اکوسیستم ها و طبیعت هست. در چنین شرایطی طبیعت کار به وظیفه اصلی خودش را انجام نمیده و نهایتاً باعث این میشه که پوشیدگی های مناطق از بین بره و به تبع اون حیات وحش آسیب میبینن و به نوعی آفات و بیماری ها در اون طبیعت افزایش پیدا میکنه.
مهمترین عامل در تخریب زیستگاه شاید بتونیم در حوزه فعالیت های انسان ساخت، پروژه های راهسازی و همینطور معادن باشن که تأثیر بسیار زیادی رو بر روی زیستگاه های ما گذاشتن. اگر این توسعه با الزامات قانونی محیط زیست همراه نباشه، میتونه توسعه‌ای باشه که مخرب محیط زیست باشه و اگر همراه باشه توسعه پایداری رو میتونه در سطح منطقه رقم بزنه.
حیات وحش سالم میتونه تامین کننده تفریحات سالم برای عکاسان، گردشگران طبیعت و صنعت توریسم باشه.
طبق گزارش سازمان ملل، حدود 1 میلیون گونه جانوری و گیاهی با خطر انقراض مواجه هستند. علاوه بر این 40% از دوزیستان و مرجان ها به همراه 30% از پستانداران دریایی به عنوان گونه های در معرض تهدید طبقه بندی شدند. ایران با وجود اقلیم‌های متعدد از حیات وحش و محیط زیست متنوعی برخورداره، اما بخش زیادی از اونها در معرض خطر انقراض و نابودی قرار داره.
اینجا جزیره کبلغ روس هست، جزیره‌ای در اقیانوس نارام در حال انقراض. این گراز بک چشم است، با چشمانی در پشت برای تشخیص خطر. وقتی یک ناخناسور به او حمله کند، او بلافاصله تشخیص داده و به خوبی میگریزد، اما چون جلویش چشم ندارد با محکم به جای خورده و قرازه میشود. این گونه انقراض، این قراز یا این گراز هم گفته میشود. ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیرحم توسط زبان دسته بلعیده میشود. او زبان خیش را گاز گرفته از کار خارج میشود و از کار خارج میشود و از کار خارج می شود و از کار خارج می شود و از کار خارج می شود. اما این دلیل انقراض او نیست، بلکه این دلیل انقراض او است. روحش شاد، یادش گرامی باد.
بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، عرصه‌های طبیعی با عنوان پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داره که هر گونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه‌ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است. یکی از این پناهگاه‌ها پناهگاه حیات وحش موت است. این منطقه با مساحت 205 هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان و 4 شهرستان دلیجان، میمه، محلات و گلپایگان قرار دارد. یک قسمتی از آن در استان مرکزی واقع شده.
پناهگاه حیات وحش موته با 220 هزار هکتار وسعت، 18 هزار رأس انواع گونه های جانوری را در خود جای داده که بیشترین جمعیت متمرکز وحوش کشور است. اما این آمار چگونه به دست می آید؟ با گروه سرشماری همراه شدیم. تیمی از محیطبانان و علاقمندان به حیات وحش پیش از طلوع آفتاب آماده بودند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افراد را با تخصصهای مختلف گروه بندی می کند تا تعادل هر گروه حفظ شد.
گروه بندی ها را انجام دادیم بر اساس اینی که اونایی که می تونن برن، اونایی که منطقه بلدن.
ما با گروهی می رویم که مقصدشان دشت لوشاب است.
این سال اولین سالیه که به هیچ وقت نبرد اومده نبرد.
هین گذر از مسیر نخستین سوژه را دشت می کنیم.
تعداد 8 آوه اینجا که 8شون ماده.
هوای منفی 7 درجه و باد شدید اشک چشم را راهی می کند.
داری گریه می کنی یا سرما اشک؟ سرما.
دیدن و شمارش همیشه هم راحت نیست. گاهی سوژه ها دورند.
داری تعداد ویدیوش می شمارد.
گاهی با سرعت زیاد در حال دویدن. همزمان با ما 12 تیم دیگر در حال شمارش هم.
آهو؟
آهو. 16 17 تا.
در جمع ما شکارچی هم هست، شکارچیانی که فقط تصویر وحوش را شکار می کنند.
فریم هایی که می تونیم از زیبایی های حیات وحش ثبت بکنیم، لحظه هایی هست که بسیار دیدنی، زیبا و جذاب خواهد بود.
حالا سرشماری به پایان رسیده و گروه ها یکی یکی باز می گردن.
چند تا شماره؟
احتمالاً بکنم بالا 500 تا.
هر گروه پس از جمع‌بندی آمار خود را تحویل مسئول مربوطه می‌دهد.
مشغول جمع زدن آمار سرشماری مربوطه به این دو روز هستم که در قالب فرم‌های مختلف ما آمار را جمع‌بندی کردیم.
نتایجی که اعلام می‌شود همه را مبهوت می‌کند. همان 18000 تای سال قبل. نباریدن برف باعث پراکندگی حیوانات شده و سرشماری را دشوار کرده.
تا حدودی تونستیم جمعیتشون را برآورد کنیم. قطعاً بیش از این تعدادی که سرشماری کردیم وجود داره. صبر کردیم که بلکه بارندگی بشه که این حیوانات جمع بشن که متاسفانه بارندگی نشد.
چقدر خوبه که در این خشکسالی ما هم به یاری محیطبانان بریم و با اهدای آب و علوفه به بقای حیات وحش کمک کنیم.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل در سال 2019، نابودی بی سابقه تنوع زیستی در سراسر جهان تهدید جدیدی برای انسان محسوب میشه و سرعت انقراض گونه‌های زمین در حال افزایشه. اکنون بیش از 500,000 گونه برای ادامه حیات در بلند مدت زیستگاه کافی در اختیار ندارند و چندین هزار گونه در طول چند دهه آینده به کلی نابود خواهند شد. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی انتخابش با شماست.
شهره یخمتوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین را دوست دارم.
جای فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز، مهد فرش.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس، برای خانواده.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود رفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیر المومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک: جهت ارسال آثار yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بو.